شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد.
یادداشت‌های یک دوست، نویسنده غلامرضا کابوسی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، مهدی صباغی، نازنین مهیمنی، رحمان باقریان، بهروز مسروری، محمد پور حسن، سینا نیکوکار. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: بهروز رضوی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهریار کرمی.
بنام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. در قسمت‌های پیش از هجرت استاد مرتضی مطهری از خراسان و رسیدن ایشون به مقام شامخ استادی در حوزه علمیه قم و طرح‌های سترگ آینده ایشون آگاه شدیم و نیز انعکاس قیام خونین و سرنوشت‌ساز 15 خرداد 42 رو به رهبری مردی که خواستار استقلال و آزادی کشور و عزت مسلمین در این عصر بود و تختعه لوایع ششگانه که منجر به تبعید ایشان به بورسای ترکیه شد و قتل منصور آگاه شدیم، در حالی که قهرمان معتقد و با ایمان داستان ما در همه جا همپای این نهضت بود و خود نیز از تازیانهای بیرحمانه حکومت بی نصیب نبود. اینک در آغاز 5 قسمت دوم داستان، همونطور که گفتیم، عنان روایت قصه رو به کف با کفایت راوی که خود از علمای اندیشمند و اهل قلم هستند می‌سپاریم.
باری استاد پس از آزادی از زندان در فاصله که تا برگزاری کنگره هزاره شیخ طوسی مانده بود با احتیاط کامل سفری به نجف اشرف کرد و به محل تبعید جان جانان رهبر نهضت رفت تا از محضر اون فرزانه توشه گرفته و به کار بندد. اما همانطور که گفتم، کم کم موعد برگزاری کنگره به دعوت آقای واعظ‌زاده خراسانی نزدیک می شد و من برای انجام سفر و دیدار شیخ به مدرسه مروی که محل تدریس ایشان بود رفتم. علاوه بر مدرسه مروی، ایشان به مکانهای دیگر من جمله خانه برخی تجار می رفتند. من کتابهایم را که در چند مجلد بود برای اخذ نظرات صاحب آن بزرگوار با خود برده بودم. آن روز بعد از بیرون آمدن از مدرسه، وقتی در خیابان ناصر خسرو با هم قدم می زدیم، مردم استاد را سخت تواضع می کردن و تمام مؤمنین آن ناحیه احترامی در خور برایشان قائل بودن. آخرالامر برای گفتگو به پارک شهر رفتیم و مدتی بر سکوی سنگی نشستیم. خب جناب استاد، به حمدالله سفرتان بخیر شد.
بله بله، هم زیارت بود، هم سیاحت و هم سیاست. بله انشاءالله ختمش آینده رستاخیز علیه ستم.
انشاءالله خداوند یاری میکنه.
انشاءالله. خب آقای دبانی عزیز، هوا که لطیف است و منظره هم دلپسند،
امانتی ها چه شو؟
جناب مطهری، بنده با یک تیر چند نشان زدم. اول دیدار شما، دوم آوردن کتاب ها و مقالاتم، و سوم عرض کنم قراری داشتیم که موعدش نزدیک است.
بله میدانم، هزاره شیخ الطائفه.
زنده باد.
تیرهای شیرینی به جان من عاشق نشاندید دوانی عزیز، تیرهای نوشین. در حال فرصت غنیمت است. خب کتاب ها چیست؟
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. بفرمایید، این هم کتاب ها.
از قضا شماره های دوم و سوم مجله مکتب اسلام به دستم رسیده.
خدا رو شکر. حضرت آقای مطهری، بنده معتقدم در منزل آسوده تری.
درست است، اما نه در منزل سابق ما.
مگر به سلامتی جا عوض کردی؟
بله، در سراح جاله با قرض و قوله خانه کوچکی خریدم.
به به، خوب است، مبارک است انشاءالله. خب نگفتید مجله چگونه به دست شما رسید؟
در جلسات ماهانه‌ای که در منزل داریم و اتفاقا بسیار بسیار پرمایه هم هست، حضور دوستان من جمله آیت الله دکتر بهشتی و دکتر محمد ابراهیم زن و عده‌ای دیگر. در این جلسات کارهای شما نقل محفل است و باعث رونق مباحث.
خب حالا شما نظرتان چیست؟
من در حواشی اغلب مقالاتتان با اجازه اظهار نظرهایی کردم.
بنده محتاج این مرحمتم بزرگوار.
اما در درجه اول باید بگویم که از مقاله اقتصاد در مکتب اسلام آقای سید کوچا صدر لذت باقی بود.
امیدوارم این امانتی ها را هم در فرصت مناسب مطالعه و نظرتان را بدهید.
این طرز تفکر متعالی است. به همان دقتی که شماره های قبلی را خواندم، انشاءالله این کتب شما را هم در جلسات ماهانه مطرح و مورد بحث قرار میده.
مرا امیدوار کردید استاد، به خصوص که در جمع فضلا و علمای روشنبین مطرح شود، این کار باعث رونق کار من میشه.
ببین دوانی عزیز، ما این همه سرگذشت از تاریخ اسلام داریم، واقعا چرا نباید آنها را ترجمه کرد و به صورت مقاله در نیاورد؟
بزرگ، من هم به همین قصد و نیت سال هاست دست به کار شدم. اتفاقا روزی هم مورد تقدیر و تشویق حضرت آیت الله عظما بروجردی قرار گرفتم.
خوب است، خیلی هم خوب است.
در جلسه ایشان جلوی همه علما و طلاب حاضر در محضرشان صورت مرا بوسیدن و مرا تقدیر کردن.
بله، من هم به شما تبریک میگویم و در انتظار کارهایتان غیر از اینها که آوردید میمانم.
انشاءالله اگر خدا یاریم کنه.
در آینده می توانید آقای دوانی اینها را جمعاً به جامعه تقدیم کنید. من هم دو جلد داستان راستان را که نوشتم نسخه ای به شما تقدیم میکنم. خب یا مولا، دیگر برویم.
باشد، برویم. استاد، شما قصد خانه کرده ای؟
بله بله، شما هم بیایید، بهتر است در خانه با هم گفتگو کنید. خب رفیق عزیز، گفتی سفر نزدیک هست؟
بله آقا، بله. این دعوتنامه، این هم بلیط هواپیما.
پیش خودتان باشد، بالاخره نمیشود دعوت آقای واعظ‌زاده را پشت گوش انداخت، به خصوص که یکی از آرزوهای من اینجور گرده همایی هاست. شیخ طوسی، شیخ صدوق و یادآوری همه بزرگان دین و دانش.
بله.
خب کی باید راهی شویم؟
تاریخ حرکت پس فرداست بزرگوار.
پس فردا خوب است، فرصتی هم هست تا بنده به کارهایم در مدرسه مردی سامانی بدم. و ضمناً
بله،
به اتفاق سری هم به حسینی ارشاد میزنیم ببینیم کارها تا چه حد سامان پیدا کردیم.
بله.
بعد هم تلفنی با دانشکده الهیات تماس بگیرم ببینم وضع کارم در آنجا به کجا پیش.
استاد، برای ورود به دانشکده که موانع ایجاد نشد؟
نه به حمدالله، امتحانهایی گرفتن و سهه گذاشتن. خوب هم سهه گذاشتن،
خدا را شکر.
آنجا مرکز مهمی برای نشر عقاید ارزنده اسلامی است. تمام تلاشم را میکنم.
استاد
بفرمایید.
راه من تا میدان جاله چندان نزدیک نیست، باید تاکسی سوار شد.
آه بله، حتما. راستی تا یادم نرفته عرض کنم، در نجف که بودم در اوقات فراغت، مقاله ای راجع به شیخ طوسی به نام از طوس تا نجف نوشتم.
بله.
البته قصد دارم اگر کنگره را از اغیار پر نکنن صحبت هایم بکنم.
انشاءالله سفر خوبی است.
تاکسی. برم این جلو، معلوم شو سوارمان میکنه.
بله.
میدان جاله آقا جان.
بفرما آقا جو، سوار شو.
آقای دوانی، این هم مشهد مقدس، شهری که بوی عشق میده.
بله،
زادگاه خاندان من. السلام علیک یا سامن الحجت یا علی ابن موسد.
آقا، شهر مشهد تا فریمان شما چقدر فاصله داره؟
حدود 70 یا 75 کیلومتر. فریمان، پدر، مادر، برادران، سالهای خاطرات کودکی، مکتب رفتنها، راهگاهی، همه اینها جلوی چشمم مثل یک فیلم مجسم میشه.
بله استاد، این تنها قصه ایست که هیچگاه از یاد انسانها نمیرود.
به به، حضرت شیخ مرتضی مطهری و جناب آقای دوانی، سلام علیکم.
حضرت حاج میرزا خلیل کمری، سلام بر شما.
سلام جناب میرزا، در چه حالید همسفر عزیز؟
دار نه انگار که در فرودگاهیم و میزبان دست را بالای ابرو گرفته و بین مردم دنبالمان میگردد. کجای کارید آقایا؟
راست میگویید، گرم گفتگو بود.
سلام
پسرم، آقازاده هم؟
بله، بندزاده هست.
ماشاءالله، انشاءالله سایه پدر بر سر شما مستدام باشد جواد. ماشاءالله.
آقایان، ملتفت عرایزم نشدی؟
چرا جناب میرزا خلیل، دیدمشان.
چه کسی را؟
دیدید گفتم ملتفت نشده ای؟
استاد، میزبان عزیزمان آقای محمد واعظ‌زاده را میگویم.
بله، دیدمشان. آقایان شانه‌چی و جعفر زاهدی هم همراه ایشانند، دارن به سمت ما میآیند.
آقایان هر دو از روحانیون و اساتید دانشگاه هستند. بله، آمدند.
باد آمد بویم برآورد، آدم شکوفه بر سر آورد. سلام برای مهمانان گرامی، منت گذاشتید عزیزان.
سلام جناب واعظ‌زاده، ام فرمودید اطاعت ام کردیم و آمدیم.
الحمدلله، خوشحال میبینم اتان جناب واعظ‌زاده،
علل خصوص که با خواندن آن شعر بهاری قشنگ حال ما را جا آورد.
نوروز است و با ورود جناب کمری و آقازادهشان و جناب استاد مطهری و جناب دوانی، مگر میشود بهاری نبود؟ بفرمایید آقایان، بفرمایید.
جناب واعظ‌زاده، حتما میدانید این حاج میرزا خلیل ما عالم بزرگی.
دارم قربانتون شوم استاد معقول و منقول.
اما من میترسم در این کنگره حرفی بزند و کاری بکند که جنجال به پا شود.
یعنی اینقدر آتشم تیز است از شما تیزتر؟
نه آقا، انشاءالله حاج خلیل حساب کار دستش هست.
بله، آقایان دیگر هم منتظرن، بروید.
بله، بفرمایید.
خب آقایان، عذر بنده را بپذیرید که به هتل نمی آیم.
جناب مطهری، نمی شود به جان شما مکدر می شود.
برادر، من قول دادم باید اول زیارت بروم، بعد هم سری به خانه بستگان بزنم.
رحمانیم شروع شد. باز شیخ مرتضای عزیز، این چه فرمایشیست؟ ما برای اسکان شما و تمام مهمان ها از قبیل آقای محیط طباطبایی، آقای مینوی، آقای سید جعفر شهیدی و خیلی های دیگر هتل تهران را رزرو کرده ایم.
درست.
ببینید همه دور آقای شانچی جمعند و منتظرم.
جناب واعظ‌زاده، بند مشکل استاد را میدم.
بفرمایید. این هم شاید ترسید آقا، فرار نمی کنم. دعوت شما مقتنم است، میایم. این
شیخ مرتضی را که می شناسید، وقتی می گوید مرغ یک پا دارد، خب باید پذیرو.
پس ما منتظریم استاد، ورود حضرت عالی هم مقتنم است.
حتما میایم، با آقای دوانی در تماس هستم. فعلا خدا نگهدار همه. به سلامت.
سلامت. به امید دیدار.
استاد متحریص دیگر. آقایان بفرمایید.
میدانید آقای واعظ‌زاده، راستش آقای مطهری دلایلی دارد، شاید اصلا مایل به شرکت نیست، ولی حتما به قولی که داده عمل میکنه.
چه دلایلی جناب دوانی؟
ایشان در هواپیما هم میگفت که ممکن است در آغاز کنگره سرود شاهنشاهی نواخته شود. البته اگر باشند و سرود نواخته شود، خب ایشان از جا بلند نمیشوند.
خب کنگره دولتی ساقا جان، از دست ما چه برمی آید؟
شما خودی هستی، عرض کنم ایشان مخالف این قضیه هست. بنده هم همینطور، برها روحانیون غیر وابسته خب همه همینطور.
من هم دلم با شماست، اما چه میتوانم بکنم؟ جناب شانچی، آقای زاهدی، شما مهمانها را جمع کنید، ما الان میاییم.
چشم آقا، چشم.
خب حالا میفرمایید چه کنید؟
عقیده ایشانی است که گذشته از مطلبی که عرض شد، اگرچه ایشان به شدت از دوری حضرت آیت الله خمینی ناراحتند، ولی از سفری که به نجف داشتند خبرهای موثق دارند که نهضت پیروز است. پس باید حتی امکان از هر گونه نزدیکی با دستگاه مرتبط با دربار پرهیز شوند.
آخ عزیز من، شما استادی دانشگاهی هستید، شطور سواری دلا دلا نمی شود. بانگری، من شما را دعوت کردم، دربار که دعوت نکرده.
جناب واعظ‌زاده، حالا شما بیا و یک کاری بکن.
آقای دوانی عزیز، سرود شاهنشاهی سرشان را بخورد. شاه هم همین امروز به مشهد می آید. اگر ناگهان فردا سرزده وارد کنگره شد چه کنیم؟
واویلا، مشکل روی مشکل.
من ممکن است با آقای پیرنیا در مورد سرود مذاکره کنم.
خب.
و بقبولانم، چون مجلس مجلس محققین اسلامی است، کار را با تلاوت کلام الله مجید آغاز کنم.
بله.
اما آقایون شما بگو، جلوی ورود شاه را هم میتوانم بگیرم؟
شما این کار را بکنید، من هم به دیدن آقای مطهری میروم و میگویم فقط فردا که روز اول کنگره است شرکت نکند. چطور است؟
خدا به خیر کنم. باشد. اما آقای دوانی، آخر ممکن است اعضای کنگره به ملاقات شاه بروم؟
خب اگر هم بروم، روز اول میروم، این هم حل است. به هر حال آقای مطهری به دیدن شاه نمی آید، این پنبه را باید از گوش بدر کرد. بنده هم که خوب چسبیده به ایشانم، نیامدن بنده و ایشان برای شما هم بهتر
شد. دوتا والله نمیدانم چه باید کرد.
آقا جان، اینطور بهتر است، چون با نواختن سرود و احیاناً بلند نشدن بسیاری از علما جلوی مهمانان خارجی که وضع بدتر هم می شود.
البته ملاقات با شاه گمان نمی کنم اجباری باشد.
سعی می کنیم خارجی ها را به ملاقات ببریم.
ای خدا پدرتان را بیامرزد. پس دیگر مشکل چیست؟
البته مطمئن باشید که شاه هم میل به دیدن آخوندهای مثل من و شما ها را ندارد.
پس با اجازه من هم میروم پیش شیخ مرتضی. انشاءالله روز دوم میاییم خدمتتون.
پس دو گمش نکرده ای بارو
پیدایش میکنم، شما غصه نخورید. با اجازه.
بسلام.
Thank you.
بله، جریان صحبت‌های بین بنده و آقای واعظ‌زاده را همان روز به استاد گفتم. ایشان خوشحال شد، اما بی‌محراس استاد بیشتر از آیت الله حاج خلیل کمری بود که آن هم به خیر گذشت، چون او روز دوم در دفاع از حفظ زبان عربی در امتحان ورودی دانشسرای عالی که زمزمه احتمال حذف آن بود با زین العابدین رهنما طرف شد و مردانه حرفش را به کرسی نشان و باعث تحسین همه شرکت کنندگان در کنگره شد. مخصوصا آقای مطهری بسیار مشعوف کردید و فرمود آقای کمره‌ای گل کاش. به هر حال واعظ‌زاده هم به قولهای خود عمل کرد. روز دوم سخنرانی قرای استاد مطهری که در گروه فقه و اصول بود تحت عنوان الهامی از شیخ الطائفه ایراد کردند و من با اشتیاق متن تایپ شده را از ایشان گرفتم، در کتاب هزاری شیخ طوسی در دارالتبلیغ اسلامی درج کردم. اما از مشهد مقدس که بازگشتیم یکی دو روزی در تهران کارهایی را سر و سامان دادیم و به خواست آقای مطهری هر دو برای دیدار با حضرت علامه طباطبایی عازم قم شدیم. جناب مطهری، الحمدلله همه چیز به خیر و خوبی گذشت و آقای واعظ‌زاده هم با درایت کارها را سامان داد.
بله بله، ایشان هم واقعا زحمت فوق‌العاده‌ای کشید.
آقا برتر از همه شکوه کنگره بود و سخنرانی شما که بی نهایت دلپذیر و کم نظیر بود، معرکه بود آقا.
شرمنده نکنید آقای دوانی، معرکه مقاله پروفسور اسماعیل یعقوب استاد دانشگاه سورابایای اندونزی بود.
بنده تعارف نکردم استاد، البته مقاله او هم در رابطه با نقش ایرانیان در تمدن اسلامی به واقع بیداد کرد که البته بنده قصد ترجمه کامل اون را دارم.
امیدوارم طوری ترتیب این کار را بدهید که انشاءالله در جلد اول کتاب هزاره شیخ طوسی چاپ شد.
چشم انشاءالله. خب گمانم به نزدیکی های خانه علامه رسیده باشید.
بله بله، سر کوچه منزل ایشانی. اما دوانی عزیز، حرف را عوض کردی.
نه استاد، عوض نکردم. اما استاد یک سوالی پیش آمد.
خب بگو.
آیا شما در خانه علامه طباطبایی فرصت میکنید پیشنویس مطالبی را که من نوشتم مطالعه کنید یا بگذاریم برای برگشتن به تهران؟
اتفاقا امشب در خدمت ایشانم و فرصت هست.
به چه خوب، پس اجازه بدید. اینها کپی همه مقالات هست، من جمله ترجمه نخیلی کامل بنده از پیشنویس مقاله پروفسور اسماعیل یعقوب و کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخ نوشته گیورگیو نامیست. ضمناً به نظر من بحث عرب و قبیله و تحقیقاتی که در این باره کرده بسیار جالب است.
ممنونم ممنونم. خب عرض شود که صحبت امشب با حضرت علامه باید روی تجدید چاپ کتاب فلسفه و روش رئالیسم و قراردادی را که متضمن حفظ منافع و آیدی آن برای هر دو طرف باشد منعقد کنید. در ضمن در مورد اصل و حواشی آن بحث.
کتاب ارزنده‌ای استاد، مثل کتاب شما درباره خدمات متقابل اسلام و ایران.
راستی ببینم آقای دوانی، شما هم چند سال قبل در کتاب شرح زندگانی فیلسوف شهیر جلال الدین دوانی تحت عنوان همه جا ایرانی مطلبی ننوشته بودی؟
به به، هزار ماشاءالله به حافظه منورتان. چرا استاد نوشته؟
صد مرحبا به قلم شیوا و گیرای شما که در خاطره ها همه چیز را حک میکنی.
حالا نوبت بنده است که عرض شرمندگی کنم استاد.
راستش علی آقا جان، من دو کار را میخواستم بکنم که دیدم شما به نحو احسن انجام دادید.
بله،
خب به هر گلی یک بویی دارد استاد، مضافاً این که نوشته شما رفع نقص قصور مرا میکنه.
لا اله الا الله، چوب پشت چوب.
ببخشید آقای من، میشود بفرمایید آن دو کار چه بوده؟ البته قصد جسارت ندارم والله، حقیقت را از کرد.
میدانم آقا، یکی مقالهی به نام محمد پیامبری که از نو باید شناخت که اسم بردیم و شما ایرادها را متذکر شدید. فقط بحث قبیله و عرب را محکم‌تر کنید و در این باره که عرب چرا اینقدر روی قبیله حساب میکرد و موجودیت خود را در حفظ آن میدانسته بنویسید.
حتما استاد، با کمال میل. خب جایی از کتاب توجهم را خیلی جلب کرد که نوشته بود در تاریخ اسلام خوانده بودم که قوای رسول الله در جنگ خیبر در آن ناحیه دچار بیماری مرموزی شدند. برای کشف مطلب در سفری که به آن نواحی کردم باتلاق‌های پر از پشه مالاریا دیدم که هنوز هم هست استاد، و دریافتم که این مانداب‌ها از قرن‌ها پیش تا کنون به مأمن پشه‌ها و ملک تلق آنان بدل شده و دانستم که یاران پیامبر رو همین پشه‌ها بیمار کردن استاد.
یک مطلب دیگر، ترجمه غزوات العرب نوشته شکیب ارسلان است.
بله استاد، آن را ترجمه کردم و در سرمقالهش به نام تاریخ فتوحات مسلمانان در مجله مکتب اسلام چاپ کردم. ایشان را در دنیای عرب به لقب امیرالبیان می شناسند.
بله.
البته کتاب از مخزن انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی گرد آمده. می دانید استاد، ترجمه آن وقت زیادی هست.
کارهایتان یک دارت المعارف هست. اما
ببخشید آقایون، چند دقیقه جلوی خونه حضرت آقای طباطبایی هستیم. گفتم شاید مقصد و اشتباه اومدم.
آه نه، درست اومده یا آقا جان، خدا پدرت را رحمت کنه. ببخشید گفتگوی ما حواسمان را برده بود. شرمنده ایم.
نه جانم، درست آمده اید، ما شرمنده ایم. کار ماها اینطور است آقا، نوشتن و چانه زدن. ببخشید.
به هر حال حاج آقا پیاده می شوند و من سری به حرم مطهر می زنم.
گرایش.
نه استاد، نه، شما بفرمایید، من حساب می کنم.
می بخشید آقا، می شود یک لحظه با دوستم مطلبی را خارج از ماشین بگویم؟
اختیار داری حاج آقا.
یا الله، بفرمایید. راستش آقای دوانی، من قصد دارم کنگره بزرگ داشت شیخ صدوق و شیخ انصاری را روزی در قم برگزار کنم.
صحیح.
دوم این که ما باید در آینده در قم دست به تحول بزنیم.
بله.
ادهی سبک فکر خودشان را دارند و من از آینده نهضت نگرانم.
بله.
حضرت حاج آقا روح الله خمینی هم در نجف اشرف سخت تحت نظرند و مخاطرات ایشان را تهدید میکنند و معتقدند ماندن یک جا بیهوده است.
یعنی میفرمایید که
زمانم قصد هجرت دارند؟
آه بله بله. پس استاد شما ما را بیخبر نگذارید، اما بفرمایید ببینم این تحول چیست؟
دوانی عزیز، باید راجع به اقتصاد اسلامی شاگرد تربیت کرد، آن هم در قم.
بله.
از طرفی ما دیگرها و کمونیست ها دارن جوانها را گمراه میکنن آقا.
عجب.
یکی از علتهای تشکیل حسینی ارشاد هم همین است. پس شما که در تاریخ اسلام و رجال و تراجم مطالعه دارید و بنده که در مکاتب فلسفه جدید و اقتصاد اسلامی دست دارم، باید هر چه داریم به نسل حاضر عرضه کنیم.
انشاءالله.
خلاصه اگر وضع روحانیت و جوانها روشن نشود، کار نهضت به جایی نمیرسد.
بله بله.
میشود مثل نهضت سه جمال، نهضت تنباکو و نهضت مشروطه.
بله، متاسفانه شعله هایی که خاموش شدن. آیا حضرت آیت الله خمینی هم
در نجف اشرف که بودم ایشان مصر به این روش بودن؟
اما استاد اینا خرج دارن، از کجا بیاورن؟
نگران نباشی، عده تضمین مالی کردن، قصه نخور. خب فعلا به سلامت، راننده هم بیچاره منتظر نماند، بهتر است برویم.
بله، در امان خدا.
فردا شب خدا نگهدار.